برای سرهنگ قزاق این دیگر نقش تازه‌ای بود. سرش را دور گردنش می‌چرخاند، چشمهایش را می‌بست، به جیب‌های فشنگ نشین روی سینه‌اش دست می‌کشید و شانه بالا می‌انداخت. لبخند می‌زد و قیز می‌کرد. با خیلی از فرماندهان در افتاده بود. خود روس‌ها هم ازش حساب می‌بردند. اگر امری به او صادر می‌شد، وقتی به نظرش قابل اجرا می‌آمد که با عقل و منطق او جور در بیاید. چه بسا گرفتاری برای خود درست کرده بود، خود را به مخاطره انداخته بود. هرگز تمرد نکرده بود، تمرد را جایز نمی‌دانست، اما راه و چاه را می‌دانست. تفره می‌رفت. حالا این شازده قاجار آمده و می‌خواهد او را به آدم‌کشی وادار سازد. نه، این دیگر زیاده از حدی بود که او در شأن خود جایز می‌دانست. پهلوی خودش می‌گفت: ما یکی نیستیم، هرچه می‌شود بشود. ببینیم آنهای دیگر چه میگویند. نایب ژاندارمری که این کاره نیست. باید فهمیدن شازده گشاد دیگر چه میخورد. نشستند و جلسه کردند. سیگارهایشان را آتش زدند. چای خواستند. پرونده ها را زیر رو کردند. تمام این صحنه را به شوخی گرفتند. جدی نبود. در این دنیای وانفسا این چه مسخره بازی است که آدم دلا بشود که دیگران سوارش بشوند. سالار چند سباهی در این شهر بیشتر نمی ماند. بعد دمش را می گذارد لای پایش و فلنگش را می بندد. گذشته از این خان آردش را بیخته و علکش را آویخته. سرهنگ قزاق تجربه اندوخته تر از دیگران بود. نکند که خان قپی بیاید. هیچ کس به او اجازه اعدام نداده. 15 تا جوجه را هم نمی شود یک جا سر برید. می خواهد زهر چش بگیرد. حتما همان فردا صبح رئیس عدلیه تعرض می کند و نمی گذارد کسی را اعدام کنند. مگر خود نخست وزیر می تواند یک نفر را اعدام کند. اگر با این نمایش لرها را نمی ترساند، اقلا اراذل شهر را که سر جای خود می نشاند. شاید صحنه سازی باشد. حتما صحنه سازی است. وقتی شهر آرام شد، آن وقت تکلیف لرها یک سره می شود. به علاوه، مگر نه اینکه خودش اقرار کرد، کی گفت شما اعدام کنید؟ به ما چه که شریک جرمش باشیم. رئیس نظمی افکارش در محور دیگری میچرخید. او که رئیس نظمی است، حق دارد فقط مردم را حبس کند و پایشان را در فلک بگذارد و اگر در زندان هم شرارت کردند، در سیاه چال بیندازد. بقیهش با رئیس عدلیه است. او هم آنقدر محافظه‌کار است که هر لحظه منتظر دستور کتبی از تهران است و همواره یقین دارد که عفو شاه شامل حال مجرم خواهد شد. از این گذشته، او رئیس نظمیه با سالار از راه زنش خیشی دوری دارد. در مجالس انسش شرکت داشته. می داند اهل حال است و آدم کش نیست. قضایای ترکمن صحرا امر دیگری بود. او فقط می‌خواهد مردم نادان را بترساند. به علاوه، مگر همش چند تا زندانی در محبس نظمیه هستند؟ لازم باشد همین امشب به جز یکی دو نفر چند تا شلاق به پایشان می‌زند و مرخصشان می‌کند. با 100 دینار و 3 شاهی که به او می‌دهند، دیگر آدم‌کشی نمی‌توانند ازش توقع داشته باشند. مگر خود خان نفرموده بودند همه دهاتی‌ها آشوبگر هستند؟ مملکت قزاق و ژاندارم دارد. بروند اشرار خارج از شهر را بگیرند و هر بلایی سرشان می‌خواهند بیاورند. به او چه مربوط است؟ نایب ژاندارمری جوانی بود، 20 و چند ساله که زیر دست سوئدی‌ها تربیت شده بود. ذاتاً با انگلیسی‌ها بد بود. همه این سالارها و محتکرین را با یک چوب می‌راند. همه‌شان هم دست هستند. شریک دوست و رفیق غافلند. خبر داشت که خود احمد شاه هم در تهران در انبارهای خود را باز نمی کند و گندم را به قیمت خون پدرش می فروشد. تازه چه کاری از او بر می آید؟ مگر چند تا ژاندارم دارد؟ همهشان در کوه و کمر جان می کنند و رئیسشان نمی داند آذوقه پس فردای آنها را از چراهی برساند. او آدم نداشت کسی را بگیرد و به دار آویزد. میر غضبی هم نیاموخته. آنقدر سر هم دیگر را بخورند تا جانشان درآید. به او چه؟ هر 3 نفر سیگار می کشیدند. پرونده می خواندند. گاهی یکدیگر را نگاه می کردند، لبخند خفیفی می زدند یا پوکی می خندیدند، گویی دارن با خودشان پرسش و پاسخ می کنند. سرهنگ قزاق حوصله‌اش سر رفت، از جا بلند شد، چند قدمی در اتاق قدم زد، با یک لگد صندلی را که روی آن نشسته بود پرت کرد وسط اتاق جلوی پای رئیس نظمیه. رفت روی صندلی اتریشی که جای سالار بود نشست و ادا درآورد. چشمش به عکس احمد شاه افتاد که به دیوار سمت راست آویزان بود. لعاب قاب ور آمده بود. زیر عکس گل تیر رنگ از زیر قشر گچ تمام دیوار را بیریخت می کرد. سقف اتاق ترک داشت و اشعه آفتاب از فراسوی شیشه های رنگی چشم آدم را می زد. سرهنگ مسخرگیش گل کرد.
حکمی کنم که تا فردا صبح مادر با ما شوخیش گرفته.
بیشرف می خواهد وزیر جنگ بشود. عرفای شکمش با سر کچل ما می خواهد اوسا بشه. آخه چرا 15 تا 1؟
رئیس نظمیه با صورت گرد و تن و شکم مدور و پاهای کوتاهش وقتی راه می رفت به مرغ کرچ می ماند. از شاهزادگی قاجار همین را به ارث برده بود که با صدای بم حرف می زد. گویی دارد ادای اجدادش را در می آورد. بیچاره ادا در نمی آورد. صدایش این ریختی بود. برخلاف سرهنگ قزاق که ناراحت شده بود و عصبانی به نظر می رسید، نظمیه چی آرام و موقر صحبت می کرد.
موضوع البته بسیار جدی است، اما به تصور حقیر سیاستی در کار است. بنده پسرموی خود را خوب می شناسم.
سرهنگ زد تو زوقش.
اروای دهنت شازدری خو.
طرز صحبت رئیس نظمیه را تقلید کرد.
بنده پسرموی خود را.
بلند شو برو 15 تا از حبسیهایت را ببن به تیر دار. بگذار پسر عمویت سرشان را بخورد. درشهایش را سوا کن. تو خیلی از اینها داری.
قربان، جنابالی به بنده لطف دارید. این است که عرض نمی کنم. اما خان خودشان به لفظ مبارکشان فرمودند، همه دهاتی ها آشوبگر هستند. آنچه بنده در اختیار دارم آفتاب دزدند و قاباز. البته حضرت سرهنگ توجه فرمودند، وقتی از دهاتی های آشوبگر صحبت به میان آوردند، روی سخن با حضرت عالی بود. نایب، شما چرا چیزی نمی گویید؟
نایب ژاندارمری در این فکر بود که پشت پرده چه بازی می شود؟ مردشوی همهشان را ببرد. دیگر از لرستان که جایی بدتر نیست او را بفرستند. اصلا تبعیدی است و حالا به هیچ وجه حاضر نبود آلت دست رئیس نظمیه و سرهنگ قزاق و خان سالار بشود. اصلا چرا در این جلسه شرکت کرده بود؟ کار او همین است که دوستهای سرگردن را بگیرد و تحویل عدلیه بدهد. هر بلایی سرشان می آورند به او مربوط نیست و نمی فهمید که سالار چرا او را به این تالار راه داده. اگر اختیار در دست خودش بود می دانست چه کار کند. دار خیلی خوب چیزیست، اما نه برای این فلک زده ها که نا ندارن آه بکشند. خیلی کسانی بودند که میارزید تنهشان را به دار بیاویزند. تصمیم گرفته بود در این جلسه اصلا حرفی نزند. از وقتی او را از مرکز تبعید کردند، پشت دستش را داغ کرد که بی خودی حرف زیادی نزند. اما اصرار رئیس نظمیه که او هم عقیدهش را اظهار کند، باعث شد که جرأتش بر عقلش چیره شود. اگر جسارت نباشد، اعدام بدون محکمه و حکم قاضی قانونی نیست. سرهنگ قزاق همیشه دلش به حال این جوان بی تجربه می سوخت. اگر می توانست چنان تو دهنش می زد که برق از چشمش بپرد. نگذاش حرفش تمام شود.
نایب بس کن. اگر راست می گویی این فضلها را به خود سالار بفروش تا حقت را کف دستت بگذارد. آن وقت یک دار دیگر هم برپا می شود.
نایب باز خواست چیزی بگوید.
اصلا به تو مربوط نیست. تو که ژاندارم نداری. حبسیت کجا بود؟ از کجا مجرم پیدا کنی؟ از این گذشته. تو یکی می گویی دیگران 100 تا رویش می گذارند. بدبختت می کنند.
هدف اشاره به سخنچینی رئیس نظمیه بود. وی به روی خود نیاورد و چنان وانمود کرد که گویی موضوع را درک نکرده.
صحیح است. وظیفه اصلی به جناب سرهنگ تعلق می‌گیرد. آشوبگران در خارج شهر هستند و آنها را باید به دار آویخت.
این نظر قطعی رئیس نظمیه بود. سرهنگ قزاق برگ تازی به زمین زد.
به این آسانی که حضرت والا تصور می‌کنند نیست. دهاتی ها هم به این بی کسی که خیال می‌کنند نیستند.
صاحب دارند.
مالکین در تهران نشستند. حامیشان هستند. خوب می‌خواهی گلیمت را از آب بیرون بکشی. خیلی حقه‌ای. اینجوری نمیشه.
مدتی با هم کلنجار رفتند. نایب ساکت بود. به بحث پرداختند. کار به مجادله کشید. به هم بد گفتند. دشنام دادند. نایب ژاندارمری میانجیگری کرد. آنها را آشتی داد. بعد هر دو متقاعد شدند که خان جرأت نخواهد کرد بدون بررسی و بازرسی و محکمه و حکم محکومیت کسی را به دار بکشد. چون این وانمود کردند که برپا ساختن 15 دار و گرفتاری 15 مجرم و بستن آنها به چوبه دار به قصد ترساندن اهالی بروجرد است و نه اعدام 15 بیگناه. تمام این تمهیدات فقط به منظور ترساندن مردم است ولا غیر. آنها موافقت کردند 15 دار در میدان جلوی دارالحکومه برپا کنند و سرهنگ قزاق حاضر شد 10 دهاتی را از بیان کاروان گرسنگان که رو به بروجرد سرازیر بودند بیاورد. رئیس نظمی قول داد 5 زندانی را که دل و جرأت داشتند و از تماشای چوبه دار نمی هراسیدند در اختیار قزاق خانه بگذارد. نایب مأمور شد دنبال عمله و تیر و تخته و بیل و کلنگ برود و همان شبانه رئیس عدلیه را از آنچه بر آنها گذشته مطلع سازد. صبح روز بعد که سالار قبل از طلوع آفتاب در دارالحکومه سجاده افکنده نماز می‌گزارد و تسبیح می‌گرداند و قرآن می‌خواند و دست رو به آسمان عبادت می‌کرد. بیش از 30 عمل تحت نظر قزاق و پاسبان در میدان زمین سفت را می‌کندند و چوبه‌ها را برپا می‌ساختند و هر وقت سالار پس از گرداندن یک دور تسبیح سر می‌کشید می توانست از میان عروسی وسطی دارها را ببیند و متعجب بود از اینکه چرا تنابها آویزان نیستند. سالار چندین بار با قرآن فال گرفت. صفحه‌ای را می خواند و آنگاه به سر صفحه که یا خوب یا بد نموده می شد نظر می انداخت. یکی دو مرتبه بد آمد. اما نحسی با متن توافق نداشت. دم در پیش خدمت مخصوص دست به سینه ایستاده بود. هیچ کس نمی داند که آیا پس از فال با کلام الله تصمیم به آدم کشی گرفت و یا اینکه طرح مجازات اعدام را در راه ریخته و از روی فال بعد از نماز تعداد مجازات شوندگان را تعیین کرد. با پیراهن و زیر شلواری سفید از سجاده برخاست. ابا بر دوش افکند. پای آیین رفت. با 2 دست سیبیل‌هایش را تاب داد. لباس پوشید. یکی دو بار سرداریش را به پایین و شلوارش را بالا کشید تا شکمش را بپوشاند. چند فوش به خیاط و پیش خدمت داد. بار دیگر دستی به سیبیل کلوفتش کشید. از جیب بغلشانه کوچکی درآورد و موهای روی لبش را صاف کرد. چند تا موی سیاهی را که سر تاس او را خط خطی می ساخت شانه زد و به ایوان رفت. تمام این حرکات به حدی ساده و بی‌واهمه صورت گرفت که حتی پیش خدمت مخصوص نیز یقین حاصل کرد که امروز خون از دماغ هیچ کس نخواهد ریخت. 15 هیکل وازده و توسری خورده به چوبه ها بسته شده بودند. محافظین جسته صاحب منصب قزاق و نظمیه و ژاندارمری سربازان سواری بودند که همراه سالار از تهران آمده بودند. یک نفر میرغضب کار کشته که با سالار در ترکمن صحرا تجربه اندوخته بود، جزو ملتزمین رکاب بود. مردک کلاه پخپخی به سر داشت و پیش سینه چرمیش را زیر بغل می گرفت. به محض ظهور سالار در ایوان، به فرمان سرهنگ همه خبردار ایستادند. شیپورزن ورود او را به همه اطلاع داد. جز زجه عده‌ای زن و بچه که قزاق‌ها و سربازان، مانع از حرکت و هجوم آنها به سوی سردار و دارالحکومه می شدند، از هیچ کس صدایی در نیامد. دقیقه به دقیقه بر شماره مردم تماشاچی و مضطرب افزوده می شد.
گرسنگان می شنیدند که حاکم از تهران آمده و به زودی قله به نان و جماعت خواهد داد و نان ارزان و نعمت فراوان خواهد شد. خبر مثل برق در شهر پراکنده شد. غلامان تلگرافخانه مژده به مردم می دادند. آن به آن هم همه خطر افزاتر می شد. وقت تنگ بود و سالار نمی دانست چرا تناب به دارها آویزان نیست. آفتاب درشت از تاج درختان چنار پایین می خزید. از همان ایوان سالار اشارهی به سرهنگ کرد و او را پیش خود خواند. صاحب منصب اخم کرده بود. هراس داشت. لبخند سالار به علامت تشکر از فراهم ساختن مقدمات اجرای حکم او را بیشتر به قیز وامی داشت. در قیافه خان هیچ اثری از عفو و اغماز دیده نمی شد. با لحنی آمرانه از سرهنگ پرسید: پس تنابهای دار کجایند؟ فرمانده قزاق یکه خورد. به تته پته افتاد. با چنان اعجوبه‌ای هرگز روبرو نشده بود. اقلن این دقیقه آخر می توانست او و یارانش از دلهوره خلاص کند و بگوید سیاستی در کار است، ناراحت نباشید. اما نه، ظالم بی حیا خودش را گرفته بود. سرهنگ هرچه خواست خودداری کند نتوانست. از دهنش پرید:
فرمودید 15 دار و 15 مجرم. بنده که میرغضب شما نیستم.
دیگر فرصت نیافت نفرتی را که از این جلاد در دل داشت ظاهر سازد. چیزی نمانده بود توف به صورتش اندازد و بگریزد. اگر تا 15 دقیقه دیگر که به میدان می آیم تنابها به دارها آویزان نباشند، به جرم تمرد می دهم توقیفتان کنند. هرچه دیدید از چشم خودتان دیده اید. بروید. سرهنگ عقب گرد کرد و رفت. به شاهزاده قاجار رئیس نظمیه دستور داد تناب به دار آویزد و خود سوار شد و قبل از آنکه استراسوسکی از ایران اخراج شود و کمیسیون وحدت نظام ایران زیر فرمان ژنرال انگلیسی تصمیم بگیرد خود را به تهران رساند و بعداً اسم او در ردیف کسانی آمد که قبول نکردن صاحب منصبان ایرانی فقط تا درجه سلطانی ترقی کنند. خبر خودکشی او هیئت وزیران را وادار به استعفا کرد. سالار از سرسرا پایین آمد. زیر سردر کاشیکاری ایستاد و مظلومان را برانداز کرد. نفر اول آقا موچول بود. کلاهی بر سر نداشت. موهای سرش را از ته زده بودند. لبش ترک برداشته بود. شال سبزی به کمر داشت. ذکر می‌خواند. حرکت لبها تند انجام می‌گرفت. گاهی سرش را به راست و چپ می‌گرداند. گویی گردنش درد می‌کند. خیلی نزار بود. از مرگ فاصله ای نداشت. اگر چند ساعت دیگر او را به همین حال می‌گذاشتند، دیگر احتیاجی نبود حلقه تناب را به گردنش بیندازند و این تن لاغر را بالا بکشند. توان نداشت به سالار نگاه کند. نفر چهارم بابا بود. با صورت خاک‌آلود و لب‌های خشک و آویزان. گرسنه و تشنه. قبایش پاره بود. خیره به سالار نگریست. اگر زبانش یارای حرکت داشت، عجز و لابه می‌کرد. برای خودش چیزی نمی‌خواست. سر او را همانجا ببرند. آقا موچول را ببخشند. دخترش آبستن است. به بچه‌ای توی شکمش رحم کنند. سالار فقط چند ثانیه ای نگاهی به او انداخت. از پشتش رد شد و به تماشای دیگران پرداخت. رئیس نظمیه 2 قدم عقب‌تر از او می آمد. گاهی نزدیک‌تر می رفت، مثل اینکه می خواهد چیزی تنگ گوش سالار بگوید. اما پسرمو به او فرصت نمی داد. میان مجرمین جوانهایی بودند که تازه پشت لبشان سبز شده بود. مردانی که خیره به سالار نگاه می کردند. خان دستور داد تا چشمهای آنها را ببندند. بعد رفت رو به جمعیت که به تماشا آمده بودند. می خواست برای آنها نطق کند که اینها آسایش مردم را سلب کردند و آسوغه مسلمانان را غارت می کنند و خونشان حلال است. اما چند کلمه نگفته جیغ زنی توجهش را جلب کرد. آلوده به خاک و گل، با چشمهای سیاه، زلف‌های مشکی او هنوز زیبایی خود را از دست نداده بود. چادر از سرش افتاده بود. دستهایش را به سوی سالار بلند کرد و چون سربازها و قصاها دیدن که خان نگران زن است، به تصور اینکه دلش رحم آمده وی را رها کردند. قشری از شهوت چشمهای سالار را تار کرد. در نظرش زنی را دید لخت، اور، اشوگر، کمر باریک، نرم، هیجان آور، فتنه ساز، شسته و رفته، مانند هلوی پوسکنده اشتها آور. دستمالش را از جیب در آورد، عرق پیشانیش را پاک کرد. زن خود را به پای سالار انداخت. رحم داشته باش، قربانت بروم، پدرم و شوهرم را ببخش. زن ناله می کرد، اشک می ریخت، زار می زد و همش قربان صدقه خان می رفت. از او پرسید اسم چیه؟
زیور.
اهل کجایی؟
اهل ده بالا.
لوری؟
قربان، مسلمانم.
خان پیش خدمت مخصوص خود را صدا زد، دستور داد زیور را به اندرون ببرند و به منیش خانم بسپارند. دو نفر لور همراه پیش خدمت زیور را به خانه های درون کوچه سقاخانه رساندند. جمعیت تماشاچی تکان خورد، هم همه را افتاد، زد و نقیز. به ناموس مردم دست می اندازد. چه مرد رحیمی، دلسوز. دسته دیگر معترض بودند. معصیت می کنند، مجازات زانی سنگباران است. تا زن را دید دلش نیامد به ناله هایش اعتنا نکند. چیزی به گوش سالار خورد که ناراحتش کرد. از شمشیر شمر صحبت بود. دست پاچه از جمعیت رو برگرداند. مردم صلوات فرستادند، دم گرفتند. یا حسین، یا علی، وا مسلمانا. سالار قدمش را تندتر کرد. دم پله های سرسرا برگشت به طرف رئیس نظمیه و با دست به گلوی خود اشاره کرد و گفت چهار تا چهار تا بشمرید و تمام کنید، دست به کار شوید.
پسرم او حوصله کنید، سرهنگ سوار شد و رفت، نایب هم داره زه میزنه.
برو، حکم حکم است، اطاعت کن، من هستم. اول از همه آقا موچول را به دار کشیدند. نوبت به بابا رسید. وقتی تناب را از دور کت ها و کمر او باز کردند، به زمین پهن شد. نایب نگذاشت او را به دار بکشند. نفر بعدی جاهل مرد سر برهنه‌ای بود که به ظاهر عمامه سبزش از سرش رو بوده بودند. شال سبزش هنوز به کمرش بود. کسی از میان جمعیت فریاد کشید. شمشیر شمر در خانه سالار است. دارند با آن سر اولاد پیغمبر را می برند. مردم فریاد زدند. یا امام حسین. صف قزاق‌ها را که نمی گذاشتند جمعیت به دارالحکومه هجوم کند شکستند. سربازان سوار مردم را با شمشیرهای لخت تاراندند. در این حیث و بیس رئیس نظمی سراسیمه به تالار جست و گفت
سالار بس کنید، دو نفر رو به دار کشیدیم، نایب دیگر نمی گذارد. با هفتیرش دارد میرغضب را تهدید می کند.
پشت سر او میرغضب با آستین های بالا زده، پاچه های ورمالیده و چشم های برافروخته، عرق از پیشانی روان، پرید وسط اتاق.
قربان، نایب می خواد منو بکشه.
سالار دیگر فرصت نکرد جواب بدهد. جمعی از پله ها بالا آمدند. پشت در تالار سر و صدا هر آن بلندتر و به داد و فریاد تبدیل می شد. کسی مردم را آرام می کرد. در باز شد و رئیس عدلیه به تالار آمد. همه سکوت کردند، حتی سالار. او توانسته بود بدون اجازه سالار با سرنگون کردن دارها به کمک چند ژاندارمی که در بروجرد حضور داشتند قائله را بخواد. میرغضب را توقیف کردند، او را قاتل شمردند.